لی په همدې سره د خبري مجله هم پاتې رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوسه ورستې خبري مجله پاتې ده. زما همکار زرغونه منګلی مختوری. زرغونه جان خیر اغلاست.
تشکر از شما قایه نوری و سلام به شما شنونده های گرامی. شام شما خوش. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که با گشایش دفاتر محلی فعالیت‌های خود را وسعت می بخشد. آیا این اقدام مثمر است؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. کمک قطر و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در بخش امکانات صحی جهت مبارزه با ویروس کرونا و انتقادات از تأخیر در دادن نتایج تست ویروس کرونا در افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. ایران تعهد سپرده که گزارشات در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان را در مناطق مرزی دو کشور بررسی میکند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به 3400 تن رسید و رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش حق دارد تا از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل بیرون شود. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران تعهد سپرده که گزارشات در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان را در مناطق مرزی دو کشور بررسی میکند. وزارت خارجه امروز در یک خبرنامه گفت ایران نامه رسمی به افغانستان فرستاده و گفته است دو کشور یک هیئت مشترک را برای بررسی به محل رویداد میفرستند. پیش از این هم مقامهای افغان خانه همکاری ایران در مورد همین رویداد شده بودند، اما واکنشها در افغانستان تا هنوز شدید است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است اعمال وحشیانه و غیر انسانی که باعث کشته شدن شماره از شهروندان این کشور در مرز با ایران شد جنایت نابخشودنی است. صدیق صدیقی امروز در توییتر نوشت که وزارت خارجه افغانستان این رویداد را به منظور تطبیق عدالت به صورت جدی پیگیری میکند. مقام های افغان میگویند نزدیک به 70 تن از شهروندان افغانستان روز جمعه میخواستند به طور غیر قانونی داخل خاک ایران شوند. به گفته مقام ها آنها سوی مرزبانان ایرانی دستگیر و پس از لط و کوب شدید مجبور ساخته شدند که خود را به دریا بیاندازند. مقام های ایرات از پیدا شدن 12 جسد از دریای هریرود خبر میدند. پیش از این سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه گفت که رویداد در خاک افغانستان صورت گرفته است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به 3400 تن رسیده است. وحید مجرو مشاور وزارت صحت عامه افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که تا امروز شمار مرگ و میر هم به 104 تن افزایش یافته است.
3392 واقعه مثبت در افغانستان داریم. 2835 واقعه فعال تا فعلا ما داریم در جامعه خود. 104 مورد مرگ و میر تا فعلا در افغانستان داشتیم و 458 واقعه شفایاب داریم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تنها در 24 ساعت گذشته 168 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شدند. مشاور وزارت صحت میگوید که تدابیر حکومت افغانستان باعث شده تا میزان مرگ و میر ویروس کرونا کمتر از سایر کشورها باشد. با این همه انتقادهای مطرح می شود که کنترل نکردن ازدحام به ویژه در نانوایی ها باعث گسترش ویروس کرونا در روزهای گذشته در افغانستان شده است. مقام های صحی بر شستن دست ها، رعایت فاصله جسمی و ماندن در خانه به منظور پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا تاکید می کنند. حکومت افغانستان 52 زندانی دیگر طالبان را رها کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان امروز در توییتر نوشت که این زندانیان به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و پیشرفت‌ها در راستای صلح آزاد شدند. در ادامه آمده که رهایی زندانیان ادامه خواهد یافت. شورای امنیت ملی از گروه طالبان هم خواسته تا رهایی نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را که در بند این گروه به سر می‌برند سرعت بخشد و خشونت‌ها را کاهش دهد. روز سه‌شنبه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که 20 تن از زندانیان نیروهای حکومتی از بند این گروه در ولایت قندهار رها شدند. طالبان بیش از 130 تن را تا حالا از بند این گروه آزاد ساختند. آن سو حکومت افغانستان هم تا اکنون اضافه از 900 تن از زندانیان طالبان را رها کرده. حکومت خانه مذاکرات بین افغانان پس از رهایی 1500 زندانی طالبان شده، اما ظاهرا طالبان میخواهند تا 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان رها شوند، موردی که در توافق صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه ذکر شده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش این حق را دارد تا از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بیرون شود. حسن روحانی امروز در نشست کابینه کشورش گفت که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اسلحه بر ایران 5 سال پس از امضای توافق برجام باید برداشته شود.
ایران حق مسلمش هست که به زودی از تحریم تسلیحاتی در چارچوب این قطعنامه خارج بشه. البته ما سلاح چه بسازیم چه بخریم برای دفاع خودمون و برای دفاع ملت هاست.
رئیس جمهور ایران در آستانه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با تهران به آمریکا هم هشدار داد که اگر تحریم تسلیحاتی را ادامه دهد با پیامدهایی به گفته او بعد روبرو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در 7 می سال 2018 از این توافق که در جون 2015 امضا شده بود بیرون شد. بر اساس گزارش‌ها آمریکا در هفته‌های اخیر پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کرده تا در نتیجه تحریم تسلیحاتی بر ایران تمدید شود. رهبران اتحادیه اروپا و شش کشور بالکان امروز اجلاس آنلاینشان را در مورد ویروس کرونا برگزار می‌کنند. این اجلاس که هر دو سال یک مرتبه برگزار می‌شود انتظار می‌رفت در مورد وضعیت اقتصادی و اقدام‌های اصلاحاتی در برخی کشورهای بالکان متمرکز باشد، اما این بحث‌ها زیر سایه شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. در کشورهای اروپایی نزدیک به 140,000 تن در نتیجه این ویروس جان باختند. بروکسل امروز در یک خبرنامه گفت اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان در مبارزه با ویروس کرونا متحد هستند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 18. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 19.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که با گشایش دفاتر مهدی فعالیت های خود را شدت می بخشد. آیا این اقدام مثمر خواهد بود؟
فکر نمی کنم که تاثیر بسیار خوب خواهد داشت. باید سر مسئله ملی صلح زیاد کار شود نسبت اینکه ما به سطح ولایت کار کنیم.
کمک قطر و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در بخش امکانات صحی جهت مبارزه با ویروس کرونا. انتقادات از تأخیر در دادن نتایج تست ویروس کرونا در افغانستان. نهاد فریدم هاوس می گوید دموکراسی در بعض کشورهای جهان ضعیف شده است. حالات در افغانستان چگونه است؟
دموکراسی هر کشور برای خودش تعریف جدا دارد. اگر از یاد رفتیم که از دید یک فرانسوی با دموکراسی افغانستان را تعریف می کنیم، طبیعتاً این دموکراسی به اون لول نیست که در فرانسه است.
با با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین، زرغون هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که با گشایش دفاتر محلی فعالیت های خود در ولایات مختلف کشور گسترش میده. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که هدف از فعال کردن این دفاتر تقویت نقش مردم در روند صلح است. ولی شماره از فعالان سیاسی به این باور هستند که دفاتر ولایتی وزارت دولت در امور صلح نباید مثل دفاتر شورای عالی صلح سمبولیک و غیر مؤثر باشند. نسیم شفق جزئیات دارد.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان در اقدام تازه تصمیم گرفته که دفاتر ولایتی خود را نیز فعال کند. این وزارت با پخش اعلامیه می گوید که عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح روز سه شنبه در کنفرانس ویدیویی با رؤسای شورای ولایتی گفته که با ایجاد این دفاتر تلاش می کنند نقش مردم در روند صلح پررنگتر باشد. در اعلامیه بر فراگیری روند صلح تاکید شده است. اما حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت میگوید که در روند صلح نیاز به اقدامات ملی است نه در سطح ولایت ها.
فکر نمی کنم که تاثیر بسیار خوب خواهد داشت. باید سر مسئله ملی صلح زیاد کار شود نسبت که ما به سطح ولایت کار کنیم.
اما وزارت دولت در امور صلح میگوید که نقش شوراهای ولایتی و نماینده های مردم در تقویت روند صلح یک امر ضروری بوده و به هیچ وجه نادیده گرفته نخواهد شد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز همواره تاکید کرده که روند صلح علنی باشد و در مشورت با مردم به پیش برده شود. در همین حال رحیم جامی فعال سیاسی میگوید که فعالیت دفاتر ولایتی وزارت دولت در امور صلح روند صلح را تقویت و مردمی میکند. او اما تاکید میکند که دفاتر ولایتی این وزارت نباید مانند دفاتر ولایتی شورای عالی صلح غیر فعال و سمبولیک باشند.
ساختاری که در صلح کار میکنه و یا پیشگام هست فقط استیکار ولایتی که ضروریات هست. اما با یک تفاوتی که او تجربه ناکام را که شورای عالی صلح در گذشته تکرار کردن و از دفاتر ولایتی ایجاد کرده بودن، این دفاتر با موشی و پیش نبرن و گفتی نفس معنی دارن خود پروسه و نفس پروسه و حرکت و خلاصه های پروسه داشته باشه.
تا هنوز گفتگوی مستقیم بین حکومت و گروه طالبان آغاز نشده، اما از سوی حکومت و طالبان روند رهایی زندانیان که در توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان یکی از شرایط اساسی آغاز این مذاکرات ذکر شده ادامه دارد. حکومت افغانستان میگوید که تلاش میکند تا حمایت ها در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی از روند صلح این کشور افزایش یابد.
شنوندی عزیز، صلح از پایه‌های اصلی دموکراسی است. بدون صلح برقراری دموکراسی اصلا امکان نداره، چون مثلا حقوق بشر یکی از شرایط اساسی دموکراسی است، چیزی که در جنگ نه تنها ازش تخطی میشه بلکه ای پدیده بی‌رحمانه مورد خشونت عمدی هم قرار میگیره. نهاد فریدم هاوس که مرکزش در امریکاست در گزارش اخیر خود نوشته که دموکراسی در بعضی از کشورهای جهان در حال برگشت است، البته در حال عقب گشت است و حکومت‌ها یا رهبران مخصوصا در بعضی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به دیکتاتوری تمایل نشان دادند. بر اساس گزارش فریدم هاوس، شمار دیگی از کشورها در یک سال گذشته در بخش تقویت ارزش‌های دموکراسی دستاوردهایی داشتند. سوال اینجاست شنوندی عزیز که وضعیت دموکراسی در افغانستان چگونه است؟ همین سواله. همکارم سید سمی عباس از نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل پرسیده.
ما بساحات مثل آزادی بیان دستاوردهایی داریم بر اساساتی که برای جامعه مدنی اساسات جامعه مدنی گذاشته شد که متاسفانه با جامعه مدنی ما کلش به یک شکل حرکت نکرده به عنوان ساختارهای یک جامعه دموکراتیک و متاسفانه انحراف داده شده یا انحراف کرده. اما در باز ساحات متاسفانه ما علاوه به اینکه به شکل دموکراتیکش پیش نرفتیم، خرابتم کرده. مثلا انتخابات، مثلا موجودیت احزاب سیاسی، مثلا عدم موجودیت فرکسیون های پارلمانی. مثلا وجود نداشته، اگه وجود هم داشته فوق‌العاده ضعیف بوده و برعکس خراب. مثلا ما اگه مردم افغانستان انتخابات به عنوان یک از ارتشای دموکراتیک برای مردم افغانستان بسیار غلط معرفی شد، خصوصا برای نسل جوان. اینی خودش باز برگشت است از امو اصول دموکراتیک. در حالی که ما پیشتر از داشتم ما انتخابات های حد اقل دوران علازه ظاهر شاه به نظر بگیریم، اونجا میبینیم که اون انتخابات به مراتب شفافتر بوده. دلیل شک دلیلش است که ما باز چیزها را متاسفانه برای دموکراسی افغانستان کاپی کردیم یا برخی سفارت هایی که از کشورهای غربی در کابل بود دیکته کردن.
یک سوال دیگه پیدا میشه که آل تحولات تازه در افغانستان و در جهان رو نماشت و مخصوصا در بخش سیاسی افغانستان مسئله صلح با طالبا مطرح هست و در همزمان با او آلوی بیماری، هرچند یک چیز مسئله اجتماعی هست، اما این بیماری کرونا که آمده ای هم در سر شفافیت و خبرگزاری و خبر دادن اینا تأثیر کرده. دورنمای دموکراسی در افغانستان چگونه میبینیم؟
باور من این است که اگر یک حکومت ائتلافی با طالبا ساخته شوه که یک احتمال هست، دموکراسی را به این شکلش که موجود اصلی اما حفظ خواهد شد. اما اگر طالبا با قرائتی که از دموکراسی دارن وارد صحنه شون، طبیعتاً دموکراسی تغییرات عمیق خواهد داشت. و در بحث کرونا هم که شما اشاره کردین، بهترین مثالایش است که مثلا حق دسترسی به معلومات، نظارت قوه چهارم یا مطبوعات بر حکومت ها خصوصا بر شفافیتش، من فکر میکنم این را شدیدن صدمه رساند کرونا و این میتونه تاثیرات منفی را ایجاد بکنه برای سوء استفاده حکومت ها از دموکراسی و اقدامات ضد دموکراسی.
نصرالله ستانکزی استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
قطر و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به هدف مبارزه با ویروس کرونا به حکومت این کشور در بخش امکانات صحی کمک کردند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این کمک ها شامل لابراتوارهای تشخیص ویروس کرونا، کیت های صحی و دیگر تجهیزات طبی هستند. حمید حکیمی جزئیات دارم.
کمک های کشور قطر به وزارت صحت عامه افغانستان شامل لابراتوارهای پی سی آر می شود. البته این لابراتوارها که از آن به منظور تشخیص ویروس کرونا استفاده می شود، یکی از نیازهای جدی وزارت صحت عامه به شمار می رود. وحید الله مجروم این وزارت به روز چهارشنبه در نشستی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود، گفت که وزارت صحت عامه با استفاده از این کمک ها به زودی لابراتوار تشخیص ویروس کرونا را در ولایت فراه ایجاد خواهد کرد.
تعهد وزارت صحت عامه بری است که یکی از ماشین 5 ماشین پی سی آر که دولت قطر نهاد الغرافه در این بستی کمکی با ما فراهم ساخته، به خاطر فعال ساختن لابراتوار تشخیص پی سی آر در ولایت فرا فراهم خواهد شد. وزارت صحت عامه تعهد و تصمیم بری داره که ظرفیت تشخیص در افغانستان افزایش بده و ولایت فرا و ولایت نیمروز که در ولایت معروض به خطر هست شامل از این برنامه است و از کمک هایی که دولت قطر فراهم ساخته اولین موردش به ولایت فرا.
آقای مجرو با آنکه درباره ارزش مالی این کمک ها چیزی نگفت، اما افزود که از این کمک ها دیگر ولایت ها نیز مستفید خواهند شد. پیش از این نیز به هدف مبارزه با ویروس کرونا کمک های مختلفی به افغانستان صورت گرفته است. بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، صندوق بین المللی پول، امارات متحده عربی و امریکا از کمک های میلیون ها دلاریشان در این بخش به افغانستان خبر دادند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم امروز چهارشنبه به ارزش نزدیک به $1,000,000 وسایل طبی کمکیش را به حکومت سپرد. امین بابک مسئول ارتباطی این اتاق به رادیو آزادی گفت:
امروز اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به همکاری تاجران افغان مقیم در چین به ارزش $1,000,000 وسایل طبی را که بیشتر کیتای تشخیصی و ماشینالات تنفسی بود به وزارت صحت عامه تسلیم کرد.
این در حالی است که واقعیت مثبت ویروس کرونا در افغانستان با گذشت هر روز رو به افزایش است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که شمار مبتلایان به این ویروس از مرز 3000 تن گذشته است. کمک های بیرونی و داخلی به حکومت افغانستان در حال صورت میگیرد که انتقادهای زیادی درباره چگونگی هزینه کردن بودجه های مربوط به مبارزه با ویروس کرونا وجود دارد. پیش از این مشران جرگه افغانستان فیروز دین فیروز وزیر صحت عامه و وحید عمر رئیس کمیته آگاهی حکومت درباره ویروس کرونا را به دلیل عدم پاسخ‌دهی درباره هزینه کردن بودجه به این جرگه به لوی سارنوالی معرفی کرد. اما پرسش اینجاست که این مقدار کمک‌ها جلوی گسترش ویروس کرونا را خواهد گرفت؟ اسدالله حسین‌زاده یکی از آگاهان امور صحی به این باور است که اگر این کمک‌ها به گونه درست مدیریت شوند، تأثیرگذاری آن در راستای جلوگیری از گسترش این ویروس زیاد خواهد بود.
با کرونا میمانیم. شنونده عزیز، اگر خدا نکرده احساس کنین که نشانه هایی از کرونا در شماست، برین شفاخانه و معاینه شوین. اگر نتایج معاینه تان گم شوه یا مثلا جور باشین، بگوین که کرونا داری، یا کرونا داشته باشین بگوین که جور استی، چی میکنین؟ همی مشکله بر اساس گزارش ها بعضی از هموطنهای ما دارن. همکارم فرشته ندا جزئیات داره.
با گسترش ویروس کرونا در افغانستان، تست این ویروس و چگونگی اعلام نتایج آن مسئله داغی بوده است. کسانی که تست دادند، انتقادهایی در این مورد مطرح کردند. شماری از آنها روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفتند 12 روز پیش با مراجعه به شفاخانه افغان ژاپن نمونه دادند، اما هنوز نتایج آن مشخص نیست. خالد میگوید فشار افراد قدرتمند به مسئولان شفاخانه باعث شده که تست افراد عادی مورد توجه قرار نگیرد.
12 روز میشه که ما تست در لابراتوار دادیم، هر روز میگیم که نتیجهش، میگه که نتیجهش نبرآمده و اینجا یا میگن که 10 روز 12 روز تال میتن، در حالی که زورمندا و کلانا و پیسدارا وقتی که میاد ظرف 24 ساعت تستش سمپلش میبره، نتیجهش میبره، دستش داده میشه. اما مردم غریب بیچاره این قسم سرگردان، گاهی ایجا بده و گاهی اوجا بده و هر روز هم مصرف بده تا ایجا بیا.
این نگرانی ها در میان افراد مشکوک به ابتلا به این بیماری مطرح است که با تأخیر در اعلام نتایج تست آنها این بیماری به دیگر اعضای خانواده و جامعه منتقل شود. حتی برخی مانند محمد نعیم میگوید که نمونه یا تست آنها اصلا ناپدید شده است.
در شفاخانه افغان ژاپن آمدیم، تست کرونا دادیم، یعنی 10 روز میشه ما را این طرف میدونه و سو میدونه، پیش زو برو، این تست ما معلوم نیست. بعد میایم پیش می دکتر، وقت پیش ازی که میایم میگه شما تست ندادی.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پیش از این فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفته بود که زورمندان، فرماندهان و حتی والی ها اعضای خانواده خود را به زور در شفاخانه ها تست می کنند. پیش از آن گزارش های به نشر رسیده بود که ریاست جمهوری به وزارت صحت عامه دستور داده تا اعضای خانواده فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه تست کند، اما ارگ این خبر را تکذیب کرد. مسئولان شفاخانه از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کردند، اما سید عطاالله سیدزی رئیس بخش نظارت وزارت صحت تایید کرد که مشکلات در این زمینه وجود دارد، اما افزود که تست کرونا زمان گیر است.
مردم های زورمنده ما میاد پشت ما چیز میکنم و که چی وقت تست صورت میگیرم و وقت خودم میگیرم. میاد یک چند تا تلفن که اگر تا تست کرده و برای ما پیام میده که چقدر وقت قسم نیست. از هر جا که تست شوه و تایم خودم میگیره، لیکن همی تایم گیره است عموما، همی تستی که پی سی آر ما اجرا میکنیم تست عموما وقت گیر میباشد.
آقای سیدزی تاکید میکند که تا حال نتیجه هیچ کس ناپدید نشده است. او افزود که وزارت صحت میکوشد تجهیزات فراهم کند که نتایج تست کرونا را سریعتر به دست دهد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
ده ها هزار تن در اعتراض به کشته شدن سردار عارف وزیری، یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون ها در پاکستان تظاهرات کردند. عارف وزیر در اثر شلیک گلولی افراد مسلح ناشناس شام روز جمعه در وزیرستان جنوبی شدیداً زخمی شد و به روز شنبه درگذشت. کس مسئولیت کشتن وزیر به دوش نگرفته، ولی آیا قاتلینش پیدا خواهد شدن؟ همی سوال همکار مقیم نایب از سمی یوسفزی، کارشناس افغان که مسائل پاکستان از نزدیک دنبال میکنه، پرسیده.
امکانم نداره که اونا یک تحقیقات جدی شروع کند و متاسفانه دیروز که از وزیر اطلاعات کشور در مورد قتل عارف وزیر که در واکنشش در تمام پاکستان و افغانستان و تمام جهان افغانا و پشتونا مظاهره کردن و مثلا که ما هیچ خبر نداریم از این موضوع. لحاظ از این معلوم می شود که حکومت پاکستان در مورد این قسم قتل ها اقدامات نمی کند و همچنان در پاکستان یک تاریخ طولانی قتل های مرموز و سیاسی هستند که هنوز بررسی نشده و به نتیجه نرسیده.
بله، هرچند هیچ کسی مسئولیت حمله بر عارف وزیر را به عهده نگرفت، حکومت پاکستان هم در این مورد چیزی نگفتند. اما همزمان نهادهای عامی حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات جدی از سوی حکومت پاکستان شده. آیا به نظر شما حکومت پشت این موضوع را میگیره؟
نه، ما فکر میکنیم از یک بیشتر یک دیگر قضیه بودن. یکی از رهبرهای دیگری به نام لونی در بلوچستان یک سال پیش به قتل رسید، وقتی که او مظاهره میکردن از طرف یک افسر پلیس بسیار به وحشت و دهشت زده میشود که از خاطر قلبش سکته میکند و کشته شدن و حتی پلیس نتوانستن که برای یک روز عملیان قتل را به حوزه پلیس یا به محکمه بکشند. فکر نمی کنیم که بسیار در مورد چیزها جدی می باشد و البته مسئولیت نهادهای حقوقی و عفو المللی هستند که در موردشان ابراز نظر کند و نگران کنند.
بله، با معذرت یوسفزای صاحب، صحبت شما را من قطع کردم. ما پرسیدم که رهبرای پی تی ام، جنبش تحفظ پشتون ها، در این مورد چی میگند؟
جنبش پشتون ها، منظور پشتون و دیگر علی وزیر و دوال که از وی فعال من هم استن، اونا یعنی فکر میکند که دولت پشت همین قتل های هستن و این اندیشه سیاسی دارد، لیکن اونا کوشش میکند که در این وقت بسیار حساس نمیخواست که بیانیه تند و تیز داده شود که سببی اشتعال مردمی پشتون شود و امرای دولت پاکستان عملا به یک اقدام خشونت بزند. اونا کوشش میکند که یک پروسه طولانی و مجادله طولانی عدم تشدد هستند.
سمی یوسفزای، کارشناس امور پاکستان بود. مجله خبری از رادیو آزادی. تام کروز، ستاره مشهور امریکایی، قرار است برای تهیه فیلم بعدی خود به فضا بره. گفته میشه که فیلم از ادامه فیلم های زنجیره‌ای مشهور تام کروز به نام ماموریت ناممکن یا میشن امپاسیبل است. فرشته نگاه جزئیات داره.
جیم برایدنستاین، مدیر ناسا یا اداره ملی هوانوردی و فضای امریکا، و روز چهارشنبه 6 می در حساب تویترش نوشت که فیلمبرداری در فضا می تواند برای نسل جدید از مهندسان و دانشمندان به خاطر عملی کردن برنامه های مهم ناسا الهام بخش باشد. تام کروز 56 ساله برای بازی در فیلم های اکشن شهرت دارد. بر اساس گزارش فرانس پرس، او در سال 1986 میلادی به خاطر فیلمبرداری فیلم مشهورش به نام تاپ گن که نقش پیلوت نظامی را داشت، مجوز پرواز طیاره را به دست آورد و خودش در چندین صحنه طیاره را پرواز داد. اما این بار تام کروز نخستین ستاره سینمای آمریکا خواهد بود که برای تهیه فیلم به ایستگاه فضایی این کشور سفر خواهد کرد. هنوز تاریخ مشخص سفر تام کروز به فضا روشن نشده و نه هم گفته شده که آیا افراد دیگر در این ماموریت اونری با او می پیوندند یا خیر. خبرگزاری فرانس پرس به نقل صفحه اینترنتی ددلاین هالیوود خبر داده که گفته است شرکت های بزرگ مانند ماسک و اسپیس اکس در این پروژه با ناسا همکاری خواهند کرد، اما این دو شرکت هنوز در مورد اشتراکشان در تهیه فیلم در فضا چیزی نگفتند. فیلم زنجیره‌ای مشهور تام کروز به نام ماموریت ناممکن تا اکنون 7 بخش دارد که 7 بخش آن به خاطر ویروس همگیر کرونا از نمایش در سینماها باز ماند و نمایش آن در پرده های سینما برای سال 2021 میلادی برنامه ریزی شده است.
در حالی که ما و شما از ترس کرونا در خانه های خود قلف هستیم، تام کروز، ستاره آمریکایی، قرار است برای تهیه یک فیلم جدید خود به فضا بره. معلوم شود که کرونا به کار میمونیش یا نه. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیوی آزادی. ما از ارغونه منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش. خداحافظ.